سال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 75116 www.brooks.ir. واتای طلایی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
واقعیتش اینه که غذا هر قدرم قشنگ باشه ولی تا دلپذیر نباشه خوشمزه و لذیذ نمیشه. واقعیتش اینه که هر وقت کچاپ دلپذیر کنار غذامون باشه، غذامون واقعا خوشمزه و خوردنی و لذیذ میشه. انواع سس کچاپ دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
بستنیه، خواستنیه، باندا واسه هر حالتون، حسش میمونه یادتون. بستنیه، امسال و هر سالتون، خوشی میفته دنبالتون. باندا واسه همه سن و سالا، بگو پرچمش بالا، حالا بخون لا 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 لا.
پاندا، حال خوشتون با ما.
و اما از بخش های دوست داشتنی برنامه خانه و خانواده، به ویژه برای ما شنیدنش خیلی جذاب و شیرینه، بخش با من بخونه که صدای شما شنونده های نازنین رو میشنویم. امروز همراه میشیم با ویانا فریقی.
هر روز سفره های رنگین با خورش های
چون آبون و بارم از دشت سویاب آفش خیلی گوید. مادر گفت بیدم هم برگرد،
اینقدر رشد نکن. من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فضا برسون، شوله بکش جانانشو.
سلام، وقتتون بخیر. من ویانا فریقی هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم با من کتاب بخونین. امروز بخشی از کتاب دو قدم تا لبخند نوشته آقای حسن آدنه‌زاده رو انتخاب کردم و تا لحظات دیگه براتون میخونم. وقتی سارا دخترک 8 ساله‌ای بود، یک روز شنید که پدر و مادرش درباره برادر کوچکترش صحبت می کنن. او فهمید که برادرش سخت بیمار است و آنها پولی برای مداواش ندارند. پدر به تازه کارش را از دست داده بود و نمی توانست هزینه سنگین جراحی برادرش را بپردازد. سارا شنید که پدرش آهسته به مادرش گفت: فقط معجزه می تواند پسرمان را نجات دهد. سارا با ناراحتی به اتاق خوابش رفت و از زیر تخت قلک کوچکش را در آورد. قلک را شکست، سکه ها را روی تخت ریخت و آنها را شمرد. فقط 5 سنت. آهسته از در عقبی خانه بیرون رفت و چند کوچه بالاتر وارد داروخانه شد. داروساز رو به دخترک کرد و گفت: چه میخواهی؟ دخترک جواب داد: برادرم مریض است، میخواهم معجزه بخرم. داروساز با تعجب پرسید: ببخشید؟ دخترک توضیح داد: برادر کوچک من داخل سرش چیزی رفته و بابایم میگوید که فقط معجزه میتواند او را نجات دهد. من هم آمدم معجزه بخرم. قیمتش چند است؟ داروساز گفت: متاسفم دختر جان، ولی ما اینجا معجزه نمیفروشیم. چشمان دخترک پر از اشک شد و گفت: شما را به خدا، او خیلی مریض است. پدرم پول ندارد تا معجزه بخرد. این هم تمام پول من است. من کجا میتونم معجزه بخرم؟ مردی که گوشه مغازه ایستاده بود و لباس تمیز و مرتبی داشت از دخترک پرسید: چقدر پول داری؟ دخترک پولها را کف دست آن مرد ریخت. مرد لبخند زد و گفت آه چه جالب، فکر میکنم این پول برای خرید مجوز بردت کافی باشد. بعد با آرامی دست او را گرفت و گفت میخواهم برادر و والدینت را ببینم، فکر میکنم مجوز بردت پیش من باشد. آن مرد دکتر آرمسترانگ، فوق تخصص مغز و اعصاب بود. فردای آن روز عملیات جراحی روی مغز پسرک با موفقیت انجام شد و او از مرگ نجات یافت. پس از جراحی پدر نت دکتر رفت و گفت از شما متشکرم، نجات جان پسرم یک معجزه واقعی بود. میخواهم بدانم بابت هزینه عمل جراحی چقدر باید بپردازم؟ دکتر لبخند زد و گفت فقط 500. اگه شما هم دوست دارین با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی بکنین، کافیه عبارت با من بخون رو ارسال کنین به 30900. ممنونم که همراهیم کردین، امیدوارم لحظه های شادی داشته باشید.
شما عزیزان هم اگر مایل هستید در این بخش صدای شما رو بشنویم، از طریق شماره پیامک 3900 و یا صفحه ما در فضای مجازی به نشانی @ خانه و خانواده پیام بگذارید تا همکاران من با شما تماس بگیرن. 9:36 دقیقه از چند خبر رو خانم نرگس خان علیزاده خبرنگار جامعه و خانواده برای ما خواهند گفت. سلام، روز بخیر.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، روز شما هم بخیر باشه.
متشکرم. چه خبر؟
برای اولین خبر میخوام از طرح حلقه طلایی که در انجمن دوقلوهای ایران در حال برگزاری هست بگم. طرحی که البته چند وقتی هست داره اجرایی میشه، اما بعد نبود تو هفته ازدواج هم اشاره بهش بکنیم که شرایط و فرصتی رو برای دختران و پسرانی که در خانواده های دوقلویی حضور دارن یا خودشون دوقلو هستن یا اعضای خانوادهشون شامل دوقلو و چند قلو میشن، میتونن در اون شرکت کنن که هم آموزش های بیش از ازدواج رو شامل میشه، هم فرصتی برای آشنایی با دیگر دوقلوها فراهم میشه و اگر ازدواجی هم در نهایت صورت بگیره خدماتی برای برگزاری مراسماتشون در پی خواهد داشت.
بله.
خبر دیگه که دارم در مورد اینه که مناسبت با هفته ازدواج نیست، همچنان این که میگن پس از 17 سال ثبت آمار ازدواج سعودی شد. ما به نمور جوانان و جوانان و وزیر ورزش جوانان گفته که پس از 17 سال ثبت آمار ازدواج بیشتر از 4% سعودی شده. به نظر میرسه که علارغم شرایط نامناسب شد اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، اما حذیات یه سری تشریفات در مراسم عروسی باعث شده که جوان‌ها از موضوع استقبال کنن و بیشتر به سمت این اتفاق برن. و نهایتا هم این که یه اطلاعاتی پزشکی میخوام بکنم، این که فکر کنیم چرا صبح ها صورتمون گاهی وقتا از خواب که بیدار میشیم پف داره. این اتفاق علت های متفاوتی میتونه داشته باشه، مثل خوابیدن روی صورت، خوردن غذای پرنمک در شب گذشته، خوب نخوابیدن و دلایلی دیگه، اما یکی از اونها کمکاری تیروئید هم میتونه باشه. پس اگر هر روز با این حالت از خواب بیدار میشید اتفاقی بهش توجه نکنید، بعد نیست به یه دکتر هم مراجعه کنید تا علت دقیقش رو بدونید.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم خان علیزاده. پایان هفتتون خوب و آرام کنار خانواده، خداحافظی میکنم با شما.
ممنون از عرضه شما، روز شما بخیر، خدا نگهدار.
9:39
فرقی نمیکنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنوید.
خب این هفته با توجه به اینکه هفته عفاف و حجاب هم نامگذاری شده، ما بخش هایی رو میشنیدیم که مربوط به این موضوع بود. امروز هم بخشی رو تقدیم شما میکنیم که خانم خلجی با ما صحبت میکنم. اونتا صدای آشنای دیگری رو هم در این بخش شما خواهید شنید، الینای کوچولوی ماست که البته الان دیگه برای خودش خانومی شده و 9 ساله شده. این بخش رو بشنوید.
سلام، صبح شما بخیر. در هفته عفاف و حجاب هستیم و همونطور که میدونین این روزها توی برنامه خانه و خانواده داریم از زوایای مختلف به این موضوع میپردازیم. اما در برنامه امروزمون قرار صحبت‌های دو نسل مختلف رو درباره حجاب با هم بشنویم. نفر اول دختر خانم 9 ساله‌ای که تازه به سن تکلیف رسیده و می‌خوایم ببینیم نظرش درباره حجاب چیه.
سلام، وقتتون بخیر. من الینا سادات شهرآینی هستم. من 9 سالم شده و به سن تکلیف رسیدم. خیلی حجاب دوست دارم رعایت بکنم و روسری می‌پوشم و همه چیزی که خدا گفته رعایت میکنم. حتی من حدودا 8 سالم بود روسری یا شال مامانم رو برمیداشتم و مانتو مامانم رو برمیداشتم برای بازی هی میپوشیدم، ولی مثلا نه 9 سالم شده بود که به سن تکلیف برسم، نه مثلا کسی بودش که نامحرم باشه. ولی خب من از بچگی خیلی دوست داشتم که روسری بپوشم و اینکه هیچ کس منو اجبار نکرد که روسری بپوشم و حجاب را رعایت بکنم. و اینکه خیلی از مادرم سوال میکردن که کی به سن تکلیف میرسم که بیرونم بتونم حجاب را رعایت بکنم، و مادرم میگفتش که وقتی 9 سالت بشه. به مامانم میگفتن که مامان میشه وقتی به سن تکلیف رسیدم روسری هایی که به سن خودم باشه و به هم بخوره و لباسایی که مناسب باشه برام بگیری که بیرون بپوشم. بعدش هم مادرم قبول میکرد و به سلیقه خودم روسری و این چیزها برام مادر پدرم گرفتن. و الان خیلی خوشحالم که 9 سالم شده و روسری میپوشم و خیلی خدا رو دوست دارم و دوست دارم که به حرفایی که گفته خدا عمل کنم. من نماز میخونم و کارایی که خدا گفته رو انجام میدم که خدا ازم راضی باشه.
اما نفر دومی که قرار صحبتاشون رو بشنویم خانم خلجی هستن، کارشناس مذهبی، که میخواییم ببینیم در مورد حجاب چه نظری دارن.
اصلا خاطرتون هست اوایل که شاید شیوع کرونا بودیم یه گروه حداقلی ماسک می‌زدن، اکثریت خیلی اهلش نبودن. خب اول این موضوع خیلی جدی گرفته نمی‌شد، اما بعد آمار وحشتناک ابتلا و مرگ و میر به همه فهمون که قضیه خیلی جدیه. بعد دیگه کم کم ماسک زدن شد شرط ورود به اکثر مکان‌های عمومی. خب به قضیه که نگاه می‌کنی یه روی سکه یه بهداشت فردی ساده است، اما روی دیگه سکه سلامت عمومی جامعه است. جامعه‌ای که افرادش مثل حلقه‌های یه زنجیره به هم تنیده شدن. شما به من بگین چطوری میشه جدی گرفتن یه پوشش چند سانتی تو سلامت عمومی یه جامعه از ویروس کرونا مؤثر باشه؟ اما پوشش عمومی زنان و مردان توی سلامت جامعه از ویروس فساد و تباهی مؤثر نباشه. خب جالبه، یه عده معتقدن که نپوشش ظاهری ما به خودمون مربوطه و هیچ اثری روی سلامت جامعه نداره. با سرچ کردن چند تا کلمه ساده کلی آیات و روایات مرتبط در این مسئله میاد، از جمله مثلا آیه 31 سوره نور، آیه 53-59 سوره احزاب و کلی روایات که این مسئله رو میتونه اثبات کنه، برای هر کسی هم که جوی حق باشه حقیقت رو روشن کنه. مسئله اینجاست که خیلی از مواقع ما اصلا دنبال روشن شدن حقیقت یه موضوع نیستیم. یعنی علت این که ما یه کاری رو انجام میدیم این نیستش که ما علم به حقیقت اون مسئله نداریم. ما خودمون هم به وجدانمون رجوع میکنیم، خیلی چیزا رو میدونیم، اما چون در حال حاضر با منافع ما سازگار نیست انجامش نمیدیم. یا خیلی از مسائل هستش که میدونیم درست نیست که انجامش بدیم، ولی چون با منافع فعلی ما سازگار نیست و پس ترکم نمی کنیم. در مورد حجاب هم همینه. بعد از سالها تحقیق و بررسی توسط انواع و اقسام تئوریسین‌های شرقی و غربی، الان تو دنیا دیگه علم اجتماع روز، حتی ما نمیخوایم بگیم دین و مذهب، جامعه شناسی امروز به این نتیجه رسیده که چقدر پوشش و چقدر رعایت حدودها و حریمها در سلامت فکری و معنوی زندگی ها و خانواده ها و به تبع اون در سلامت و معنوی و فکری یه جامعه اثر داره. انشالله نسل امروز ما که با سرعت به سوی قله های علم و دانش و عقلانیت در حرکت، اینو بدونه که مهمتر از فهم حقایق عمل به اون در زندگی. امام حسین علیه السلام می فرماین لا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل جز با پیروی از حق کامل نمی شود. به امید عامل بودن.
اما پیامک‌ها و تلفن‌های شما درباره موضوع ازدواج فامیلی که گفتیم به نظر شما خوبه، درست نیست، و اگر هر نظری دارید بفرمایید که علتش چه هست و چه تجربه‌ای خودتون دارید.
مخالفم با این موضوع به خاطر که خودم و داداشم و خواهرم هر سه نفرمون تو فامیل ازدواج کردیم. مشکلی هم با هم نداریم، اما یه سری مسائل پیش میاد که آدم تو رو درواسی خیلی باید تو زندگی کوتاه بیاد به خاطری که با فامیلش ازدواج کرده. خیلی صحبت داره نمیتونه انجام بده به خاطر که طرف مقابلش داییشه، خالشه، عمشه. حالا همین مشکل برای واسه خودم پیش اومده، یعنی اونم قصد داره مثل خودم ازدواج فامیلی، اما من مخالفت شدید خودم اعلام کردم، نمیتونم بذارم این کار انجام بده.
ازدواج من فامیلی بود و من خیلی راضیم، من با همسرم که ازدواج کردم همه چی عالیه. مرزوقی نظرش این بوده. دوست دیگری هم گفتن از شیراز، قاسمی، گفتن ازدواج فامیلی خوبه اگه گوشت همو بخورن استخون همو پرت نمی کنن. یه مثال قدیمیه. دوست دیگری گفتن ازدواج فامیلی یه محسناتی داره و یه مشکلاتی. خوبیش اینه که شناخت تقریبا کامله، ولی اگه یه اختلافی پیش بیاد تقریبا نیمی از روابط یک فامیل به هم میخوره. 915-117.
ازدواج فامیلی رو خیلی خیلی پدر من مخالف بود، چون پدر خدا بیامرزم میگفت خواهر برادرام و فامیل رو خیلی دوست داشت و اهمیت زیادی میداد. میگفت وقتی که بخواد فامیلی ازدواج کنن یا بچه هم بدن ازدواج کنن، فامیلیمون به هم میخوره، یعنی طوری میشه که دیگه خواهر برادری ترکید از بین بره. به خاطر همین مخالف بودش.
سلام، صبح بخیر. ازدواج فامیلی خانواده رو گسترده و بزرگ نمی کنه و ممکنه برای نسل آینده تبعاتی داشته باشه، و اگر اختلافی هم پیش بیاد نمیشه زود جمعش کرد و آدم ها اصولا تکراری میشن. 910-2021 اعتقادشون این بوده. این هم نکته ایست که خیلی روش بحث هست، که خیلی از خانواده ها اعتقاد دارن که باید ما فامیل زیاد بکنیم نه اینکه تو هم ازدواج کنیم. 936-440 گفتن ممنون از برنامه جذابتون، لطف کنید در برنامه هاتون درباره گسترش فرهنگ فرزند خواندگی هم موضوعاتی داشته باشید. خیلی موضوع درستی رو اشاره کردن خانم فیروزی، در اتاق فکر بهش اشاره بکنید. فرزند خواندگی رو گفتن تا ما بتونیم قدم کوچیکی برای ایجاد شادی در دل کودکان و عده کثیری از خانواده های ایران زمین ایجاد بکنیم. متشکرم از پیشنهاد موضوع خوبی که گفتید. به روی چشم.
به نظر من خیلی بهتره با توجه به حالا عقاید و نظرهای مختلفی که دوستان دارن، ما احترام میذارم، ولی من خودم با 20 سال تجربه که ازدواج کردم با دختر خالم، فکر میکنم ازدواج فامیلی خیلی بهتر میتونه کمک کنه به شناخت دو طرف و به اون فرهنگ و رسوم و برنامه‌ای که دارن، و این خیلی به نظر من مفید میتونه باشه ازدواج فامیلی.
خب آقا رضا، اعتقادشون این بوده که گفتن ازدواج فامیلی شاید خوب باشه، ولی اگر اشتباهی بکنید دیگه قابل برگشت نیست. آقای امیر گفتن ازدواج فامیلی متاسفانه اینجوریه که وقتی یه اشتباهی، یه مسئله ازت سر بزنه، چه خانوم چه آقا، نصف فامیل درباره اون اتفاق میفهمن. یعنی کافیه که مثلا مادر خانومت یا مادر شوهرت موضوع مشکل خانواده تو رو متوجه بشه و اینجوریه که میبینی هر کی تو فامیل بهت میرسه میگه راستی بر اون موضوع چیکار کردید، حل شد؟ اینها مشکلات ازدواج فامیلیه. متشکرم از شما عزیزان که با ما در ارتباط هستید. دکتر مجید رضا رجبی، روانشناس و استاد دانشگاه، امروز مهمان ما هستن و نکات خوبی رو در بخش اول برای ما گفتن. یه نکته رو که خیلی بهش اشاره کردن آقای دکتر این بود که در ازدواج فامیلی وقتی اشتباهی رخ میده، اولا ممکنه که تعداد زیادی از افراد فامیل آگاه بشن از اشکالاتی که در زندگی زوج هست یا مشکلی که مثلا دختر یا پسر داشتن، دهن به دهن میگرده و یک فامیل در جریان قرار میگیرن و خیلی ها گلایه داشتن از دخالت هایی که آدم ها به اسم دلسوزی روش میگذارن و بعضی هم گفتن ما ازدواج کردیم، مثلا دوستی گفته با 938-077 من با دخترم هم ازدواج کردم، دوتا دخترم دارم، خیلی هم همه چیز خوبه، و بعضی هم گفتن به طور کل این موضوع رو ما رد میکنیم.
البته اون دکتری که مطرح، بعضی از دوستانم اظهار لطف فرمودن، گفتن زندگی خوب دارن، قانون رو کلیات نه استثنا. ما اصلا عرض کردیم توی این مسئله نمیخوام صفر و صد به موضوع نگاه بکنیم، بحث ما این بودش که در واقع آیا توی روند امروز، تو جامعه امروز میتونه این ازدواج خوب باشه یا بد باشه، که ما روندش رو براتون توضیح دادیم. دوستان مطالبی رو مطرح کردن، ولی اون نکته‌ای که خیلی مهم هستش به اعتقاد من آمادگی و پختگی روانی یک زن و مرد برای ازدواجه. یعنی اون زنی که در واقع میخواد ازدواج بکنه باید ببینه اون هویت زنانه رو داره. خب بعضی تبعیت ندارن، آیا به بچه علاقه داره، آیا زندگی متحدانه داره، اون مردی که میخواد زندگی بکنه زندگیش هدف داره، چشمنداز در واقع داره، اون آمادگی روانی رو داره، توانایی تأمین زندگی رو داره، متعهد هستش، صمیمیت داره. ما باید این رو در واقع بررسی بکنیم بعد بتونیم نظر بدیم. من یه خواهش دارم، مهمترین نکته‌ای که به اعتقاد من وجود داره استقلال فکری زوجین هست. یعنی آدمایی که من همیشه میگم ما باید شرایط ساز باشیم نه شرایط پذیر، یعنی ما اجازه دخالت به دیگران رو میدیم. ما باید یاد بگیریم اون سبک زندگیمون بخش مهمش حل مسئله باشه. ما اگر اجازه دادیم آدما دخالت بکنن، از زاویه خودشون به مسئله نگاه میکنن، چون طبیعتاً حساسیت های عاطفی نسبت به هم دیگه دارن، ممکنه که در واقع همسو با یه زوجی بشن که اون طرف مقابل ناراحت بشه. بنابراین من بعضی وقتا دیدم تو ازدواج های فامیلی به ویژه وقتی بزرگا رو آوردن، ما اصطلاحا میگیم برای دعوا اومدی یا دعوا اومدی، متاسفانه آخرش به دعوا منجر شده و نتونسته نتیجه خوب داشته باشه. من توصیه میکنم اولین نکته تو هر ازدواج به ویژه ازدواج فامیلی اون استقلال فکری باشه. جایی که استقلال فکری هستش آدما به اصطلاح شرایط بهتری دارن به این مستقل بودن. یادمون باشه، من چند تا ملاک رو بگم برای دوستان و بحث رو بتونیم جمع‌بندی کنیم. حتما ما باید قبل از ازدواج مستقل و پخته باشیم. حتما ما باید بدونیم که در واقع دیگران رو اون مقداری که دوست داریم خودمون رو دوست داشته باشیم در واقع، و بدونیم که در کنار هم میتونیم در واقع به یک ثبات برسیم، و از همه مهمتر اون ابراز وجود در بیان مسائل هستش. حتما باید یاد بگیریم که خودخواه نباشیم، و از همه مهمتر رو خودآگاهیمون کار بکنیم، یه فهرستی داشته باشیم ببینیم از یک آدم چی میخوام. ببینید اساس ازدواج به نظر من پذیرشه. اساس ازدواج ارتباطاته. بعضی وقتا ما تصمیم عجولانه میگیریم، یعنی آمادگی روانی رو ازدواج رو نداریم، به صرف این که در واقع از اقوام هستن و ممکنه ما فرصت رو از دست بدیم تصمیم عجولانه برای ازدواج میگیریم، یا گاهی اوقات تو سن کم ازدواج میگیریم، یا بعضی وقتا اشتیاق بیش از حد توی دختر و پسر وجود داره. یعنی معمولاً در واقع آدمایی که هنوز به اون آمادگی نرسیدن و شروع به ازدواج میکنن، یا گاهی اوقات ما ازدواجامون به گونه ای هستش که میخوام پدر مادر راضی بکنیم و انتظارات غیر واقع بینانه داریم. یادمون باشه که این نوع ازدواج ها چه در فامیلی چه در غیر فامیلی قاعدتا مسئله و مشکل ایجاد میکنه. بنابراین خواسته قلبی ما این هستش که چه در ازدواج فامیلی چه غیر فامیلی اون دقت لازم رو داشته باشیم و در ازدواج فامیلی استقلال فکری مهمترین کارکرد میتونه باشه.
دوست عزیز اشاره کردم به این که گفتن من دختر داییم رو گرفتم، خیلی هم راضیم، دو تا شوهر خواهرم هم به این شکل هستن که با یعنی پدرشون با پدر من پسرمو هستن و اینها خیلی خوبیم، ولی خب برادر من دختر دیگری از فامیل رو گرفت که با یه مشکلی که پیش آمده الان کل فامیل به هم ریختن. این مطالب هم هست، یعنی گفتن به هر حال باید بدونیم که آدم ها اول خودشون مهمن، چیزی که شما در ابتدای فرمایشاتتون هم بهش اشاره کردید، فرقی نمی کنه دختر یا پسر مورد نظر چقدر با ما آشنا هست، ممکن اصلا این آدم برای ازدواج شخصیت دیگری رو ما باش مواجه بشیم که اون شخصیته باید بررسی بشه، یعنی شناخت ربطی به این نداره که ما فامیلی داریم یا فامیلی نداریم، نسبت فامیلی وجود داره یا نسبت فامیلی وجود نداره.
یعنی ممکنه یه نفر نقش، فرض کنید که پسرموی خوبی داشته باشه اما نقش همسری خوبی نداشته باشه، یا دختردایی خوبی باشه نتونه همسر خوبی باشه. حتما من معتقدم که نقش ها رو در چارچوبش بررسی بکنیم. بنابراین اون نکته‌ای که مطرح شد توی بحث‌های ازدواج‌های فامیلی، صرف نقش تیتر فامیلی رو مد نظر قرار ندیم، به شدت احتیاط بکنیم، با مشاور در واقع هم فکر باشیم و اگر ورود کردیم به زندگی اختلاف پیدا کردیم، ترجیحاً از یک نفری که صاحب نظر توی این بخش نظر بخوام، بحث رو تکثیر نکنیم. و از همه مهمتر اگر در خواستگاری‌های فامیلی در واقع صورت گرفته تا قطعیت پیدا نکرده، لطفاً به فامیل نگید. بعضی وقتا این مسئله مطرح میشه و هزینه بره، شما باید کلی توضیح بدید که دلیل این که ازدواج صورت نگرفته در واقع چه مواردی بوده.
بله اشاره هم کردن، گفتن آقای دکتر لطفاً در برنامه به این نکته هم بپردازید که خیلی بده روی بچه‌ها اسم میذارن که این عروس مثلا عموشه، این قرار داماد خالش بشه. نظر شما به عنوان یک روانشناس درباره این صحبت‌ها حتی به صورت شوخی چیه؟ 739 711.
بله خواهش میکنم. معمولا این نوع شوخی ها به تعبیر میگن شوخی طنز است، آن را جد شنو تو مشو بر ظاهر حضرش گرو، پشتش طرحواره وجود داره. من معتقد نیستم که این شوخی ها رو انجام بدیم، برای اینکه ضریب تحمل پذیری بچه هایی که سن پایین دارن کمه و ممکنه این براش هزینه روانی تولید کنه. نه با شوخیش هم موافق نیستم.
سپاسگزارم از حضورتون جناب آقای دکتر مجید رضا رجوی، روانشناس و استاد محترم دانشگاه، که امروز به ما کمک کردید. نکات بسیار خوبی رو از صحبت‌های شما دریافت کردیم و شما شنوندگان ارجمند سپاس که این برنامه رو تا انتها دنبال کردید و یک هفته هم دوست همراه ما بودید. به امید خدا در خدمت شما خواهیم بود در هفته پیش رو با موضوعات متنوع. اگر شما هم مثل دوستان دیگری که موضوعی رو برای ما عنوان میکنن و طرح موضوع میکنن که درباره این موضوعات هم صحبت بشه، خوبه شما هم نکته‌ای دارید، در صفحه خانه و خانواده به نشانی @ خانه و خانواده در فضای مجازی ما رو دنبال کنید، بخشی از برنامه رو هم میتونید ببینید و بشنوید. پایان هفته خوبی داشته باشید، در کنار خانواده ایمن باشید و مراقب خودتون و سلامتیتون خیلی زیاد باشید. خدا نگهدار.